بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در این شبهای جمعه ماه مبارک رمضان در این سال به توبه گذشت و فکر نمی کنم بحث توبه در این سال تمام بشود. رضا از خداوند تقاضا می کنیم که یک سال دیگه یه همه ما فرصت بده، حداقل سال بعد شبهای جمعه بتوانیم راجع به توبه با صحبت بکنیم و وقت اگه صحبت همون تموم شد توبه کنیم و اون موقع خدا ما رو ببخش. خلاصه یه خدا رو معطل باید بکنیم. میتونیم به خدا میگن خدا ما فعلا نمیدونیم توبه یعنی چی.
اجمالا
توبه، من در دو جلسه گذشته، حالا جلسه سوم شب جمعه که شب احیا بود و بحث دیگه رو داشتیم، عوامل دینگریزی رو داشتیم، ولی در دو جلسه گذشته شبهای جمعه من راجع به آثار توبه صحبت کردم که کسی توبه واقعی انجام بده چه اتفاقی براش میفته. به نظر من مهمترین اثر توبه راه پیدا کردن به حقیقت قرآن بود. قرآن فرمود من نور هستم، من هدایت هستم، من شفا هستم. این حقیقت قرآنه. ما چجوری میتوانیم به این حقیقت قرآن ورود پیدا بکنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودند با مراجعه به آیات توبه و استغفار و توبه کردن. اگه کسی بخواد هدایت قرآن رو در واقع بپذیرد با واسطه توبه است. نور قرآن و شفاء قرآن، این یه بحث مستوفایی داره در جای خودش، در همین سلسله مراتب توبه باید بهش بپردازیم. اما حقیقتا توبه به چه معناییه؟ سه تعبیر رو من عرض میکنم، هر سه متخذ از روایات هست. یک، وقتی میگن توبه کردیم یعنی باید این کارو بکنیم، بازگشت از هر چه غیر خداست به سوی خدای سبحان. بازگشت از هر چه غیر خداست، یه معنا. معنای دوم توبه، توبه یعنی شرمندگی در مقابل خداوند. ما به واسطه نافرمانی که در رابطه با خدا داشتیم گاهی باعث شده اوامر خدا رو ترک کنیم، نماز نخونیم، روزه نگیریم، خمس ندیم، حجاب نداشته باشیم. اینا امر خداست، نماز بخونید، روزه بگیرید، نه همش مرکز قرآنه و روایات. ما عصیان میکنیم، نافرمانی میکنیم، شرمنده خدا باید بشیم. اون حالت شرمندگی اگه اتفاق بیفته کار درستیه. ما معمولا در توبه این حال برامون دست نمیده، شرمنده نمیشیم. این قطعه رو مکرر از من شنیدید که اون جوان رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت اگر کسی توبه کنه، گناه بکنه، بعد توبه کنه، خدا گناهشو میبخشه. حضرت فرمود آره عزیزم گناهشو میبخشه. یه خود تأمل کرد، گفت راستی راستی خدا گناهش رو میبخشه؟ حتما میبخشه. برای بار سوم خدا راستی راستی گناه رو میبخشه؟ فرمود بله خدا گناه رو میبخشه. بعد برگشت به امام صادق، گفت گیرم خدا ببخشه، با شرمندگیش کار کنم. ما تا حالا در مقابل خدا نسبت به گناهی که کردیم شرمنده نشدیم. مثلا به خدا بگیم خدای رومون نمیشه از نعمتهایی که تو دادی استفاده بکنیم، چون ما حق تو رو ادا نکردیم. به اندازه خودمون حق خدا که ادا نمیشه که. رومون نمیشه، همش طلب داریم از خدا. تا حالا نشده ما در مقابل خدا بگه رومون نمیشه، پشیمان بشیم، شرمنده بشیم نسبت به خدا، خجل بشیم. بعد فرمود به حضرت داوود، اگه بنده من وقتی گناهش یادش میاد تمام صورتش قرمز بشه، عرق رو پیشانیش جمع بشه، این میشه شرمندگی. بعد فرمود داوود، میدونی من با این آدم چی کار میکنم؟ همه گناهاشو میبخشم، اثر گناهشو از بین میبرم، تمام اونایی که بخوان علیه شهادت بدن در اون گناهی که انجام داده همه شده دوچار فراموشی میکنن. اون ملکی که دیده گناه کرده، اون زمینی که توش گناه شده، با شرمندگی انتفاق میفته. سومین معنای توبه اینه انسان درک کند با گناه به موجودی غیر از خدای مهربان توجه کرده. فلذا یا با امر الهی مخالفت کرده و اون رو ترک کرده، و یا اینکه نهی الهی رو مرتکب شده. درک کنم من اینکه گناه کردم یعنی به غیر خدا توجه کردم. این درک ما نداریم، و همین دلیلی که توبه های ما توبه های حقیقی نیست. توبو الالله توبتن نسوها، توبه نسوح یعنی که من درک کنم به غیر خدا مراجعه کردم. میگه که آدمی اومد پیش رابعه ادویه، قام خیلی عاشق تو هستیم. خانم بود، از این عرفا بود، زنه صاحب معرفت بود. من عاشق تو هستم، بخوام با تو ازدواج کنم. گوهب نداره، ولی من یه خواهری دارم از من خیلی خوشگل داره، ولی نباید دیگه به او توجه بکنه. تا گوهبم من خیلی خوشگل داره، سرشو برد که ببینه خواهره کجاست. رابعه زد تو گوشش، گوهر چی بزنی؟ اومردک تو مگه نگفتی من عاشق تو هم؟ عاشق مگه میشه حواسش جای دیگه هم بره؟ مگه میشه حواسش جای دیگه هم بره؟ من درک کنم که گناه کردن یعنی به غیر خدا توجه کردم. حالا به غیر خدا توجه کردم یا امر خدا رو مخالفت کردم، یا به غیر خدا توجه کردم نهی خدا رو مرتکب شدم، نگاه به من نامحرم کردم، نظر حرام داشتم، چشم پاک نداشتم، دست پاک نداشتم، زبان پاک نداشتم. مراد از توبه این است که انسان درک کند به موجودی غیر از خدای مهربان توجه کرده. فلذا یا با امر الهی مخالفت کرده و آن را ترک نموده، یا این که نهی الهی را مرتکب شده، یعنی آنچه را که خدا نهی کرده مرتکب شده، بنابراین از خدا عذرخواهی میکنه. خدایا چون من به غیر تو توجه کردم از تو معذرت میخوام، از این توجه به غیر. دلیل توبه که ما چرا باید توبه کنیم، من به دو امر اشاره میکنم، هم در منابع ما یعنی کتاب الله و اطرتی سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام و فرمایشات خود پیغمبر آمده، و هم در قرآن آمده. من از قرآن یه آیه بخونم و یک مطلب عقلایی دیگر را هم بگم، دلیل وجوب توبه. در سوره مبارکه تحریم بیان مبارک حضرت حق این است: یا ایها الذین آمنو، ای کسان که ایمان آورده اید، توبو الالله، به سوی حق توبه کنید، یعنی عذرخواهی کنید، بفهمید به غیر مراجعه کردید، خجالت بکشید از خدا، شرمنده خدا باشید، اینا رو بفهمید. ولی توبو الالله توبتن نسوها، توبه بکنید اما توبه واقعی. توبو فعل امر، فعل امر در ادبیات عرب ظهور در وجوب دارد، پس ظهور در این دارد که توبه کردن چی آقا؟ واجب است. چون توبو فعل امر، امر ظهور در وجوب، پس توبه میشه واجب. اما از ما هر توبه هم نخواستن، الهی العف الهی العف، توبو الالله توبتن نسوها، های توبه واقعی بکنید. اگه توبه واقعی کردید، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر کسی نافرمانی خدا را بکند بهش میگن ذنب، گناه کرده. آن وقت این گناهی که کردی یه اثری داره، بهش میگن سیئه، اثر گناه. میخ رو به دیوار میکوبی، از توی دیوار در میاری، جای میخ توی دیوار چی آقا؟ میمونه، این اثر میخه. روی زمین شنی راه میری، رد پاد روی زمین چی آقا؟ میمونه. ولی شما هم نباشی، رد پا مونده. خدایی نکرده وقتی من نافرمانی خدا رو میکنم به این شکل که اطاعت نمیکنم یا نهی خدا رو انجام میدم، این خودش یک گناهه که ازش تعبیر میکنن به ذنب. آنگاه این گناه یه اثر داره، ازش تعبیر میکنن به چی؟ سیئه. اگه شراب بخوری یک گناه هست، ولی شراب باعث می شود که 40 روز نمازت را ازت قبول نکنه، این اثر گناهه. وقت این اثر گناه در زندگی آدم مؤثره، قلب آدم رو سیاه می کنه. این اثر گناه چجوری از بین میره؟ قرآن کریم می فرماید توبو الالله توبتن، یعنی توبه واقعی، توبه حقیقی. توبه حقیقی اثر گناه رو از بین میبره. عسى ربکم، امید است که پروردگار شما، ان یکفر عنکم، این که پاک کنه سیئاتکم، یعنی اثر گناه شما رو. پس ما یه توبه ظاهری داریم، این اون است که حضرت امین علیه السلام فرمودن 6 بند داره. یک گناه، یک توبه واقعی داریم، این آن است که موجب میشه اثر گناه هم چی بشه آقا؟ از بین برود. بخواه باشه بید اینها صحبت بکنیم، حالا ببینیم تا چقدر میشه. بنابراین به حسب قرآن کریم توبه واجبه، و قرآن هم آمده است که ما بهش چیکار بکنیم آقا؟ عمل بکنیم، نه اینکه به قرآن استخاره بگیریم، نه اینکه تیمونن و تبرکن همراه خودمون داشته باشیم برای دور بودن از چشم رخت، باید بهش عمل بکنیم. خب یکی از آیاتی که بخوایم بهش عمل بکنیم توبو الالله. میام ما دیگه شب 23 پاک شدیم، تموم شد دیگه، چقدر شما فکر بکنید ما گناهکاریم؟ من فقط یک جمله به شما عرض بکنم، و اون جمله این است که از چی پاک شدی؟ آیا از توجه به غیر خدا هم پاک شدی یا نه؟ مادامی که در طول زندگی توجه به غیر خدا داری، هنوز چی هستی؟ گناهکار هستی. بنابراین باید توبه کنی، به لحظه به لحظه آنات زندگی باید توبه کرد. آقا چرا پیغمبر ما می فرمود به این که من در شبان روز 70 بار استغفار میکنم. می خدای نکرده پیغمبر ما اهل گناهای بچه هاست، غیبت بکنه مثلا نامحرم، نه، گناه بچه هاست. او از توجه به غیر خدا توبه میکنه. ما هم باید توجه به غیر خدا توبه بکنیم. یه توبه ظاهری، اما یه توبه واقعی که موجب میشه اثر گناه از بین بره. این یک. پس یک دلیل برای وجوب توبه قرآن کریم است و قرآن کتاب عمل. اما دلیل دوم که خیلی مهمتره، ما هر کی که از دار دنیا برویم و خداوند اراده کرده باشد مرگ ما را در هر لحظه ای اتفاق میفته، لا یستقدمون الساعه و لا یستأخرون، به لحظه ای جابجا نخواهد شد. خب خدای نکرده محاسبه میکنم میگن تو اهل جهنم، حال میرید حتما میبینید. ولی جهنم جای خوش آب و هوایی نیست. این وقتی دیدید تایید میکنه، میگه ایناس فلانی شبا جمعه میگفت جهنم جای خوش آب و هوایی نیست. یه نکته از امیر چه خوشگل بیان کرده، کیف میکنه آدم. حالا چون مزاح کردم مزاحم رو کامل میکنم، اما خب ما یه استادی داشتیم میفرمود بگید که شوخی های ما رو جدی بگیریم. من گفتم مزاح کردم، جدی بود. مرحوم آقای مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن به این که به حضرت عباس شما به جهنم نمیرید. یه جوری بیان که مردم نه الهی شوی خواجه ها فرمودم به جهنم نمیرید. بعد فرمودم که بلکه میبرنتون. بعد این قطعه تکمیل شد به بیانی از جناب آقای شجاعی واعظ شهیر تو هم جلسه هم مطلب رو گفت. بعد خودش نقل میکرد که یه رندی از پای جلسه بلند شد گفت آقا ما بدون آقامون جایی نمیریم. دیگه قرار جایی حالا میریم میبینیم جای خوش آب و هوایی نی به هر صورت. اینش واقعیه، جای خوش آب و هوایی نیست. الان عرض میکنم امیرالمومنین یک کلام جانسوزی داره و این کلام جانسوز رو باید توجه کرد. فرمود وَأَلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجَلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، بدانید این پیکره شما تاب مقاومت در مقابل جهنم رو نداره. فرهمو نفوسکم، به خودتون رحم کنید. یعنی حضرت میفرماد آقا توبه کنید جهنم نرید که به خودتون رحم کنید. بعد میفرماید فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، شما خودتون رو در مشکلات و سختی های دنیا آزموده ای. شما تحمل یک مقدار جزئی از سختی ها رو ندارید. شما یه خود سختی تو زندگیتون بیاد بقیه خوشی ها فراموشتون میشه. خدای نکرده رفتی دو تا سرفه میکنی، رفتی دکتر، دکتر میگه ممکنه ریه یه چیزایی داشته باشه، یا آزمایش بده سه شنبه، بعد تا جوابش بیاد مثلا شنبه هفته آینده شب و روز نداری که آزمایش بیاد ببینیم چی میشه، گفتن جواب مثبتی یا نه. شما خودتون رو آزمودید تو دنیا، تحمل سختی نداری. افرایتم جزاهدکم من الشوکت تصیبه، شما فزع افراد رو ندیدید موقعی که یه خار تو دستشون میره، یه سوزن میخوره تو دستش، چقدر داد و بیداد میکنه؟ از بیرون میگه او خجالت بکش مرد بزرگ، تو به این بزرگیت خجالت نمیکشه؟ از آمپول میترسی؟ از یه آمپول بعضی میترسن. یه خار میده تو دستش، زمین و زمان رو به هم بکنه، دل رودش از اون مجرا میاد بیرون، خبرانی ولی وحشت داره. تاب خار توی دست رو نداری. ول اسرت تدمیه، یه زخم تو دستشه که خون اومده به همه نشون بده آب چی شده چی شده. و رمزاء طهارق و هو، ریگی که داغ تو ازش وحشت داری، میری اصلی نون سنگک بگیری، این سنگش چجوری برمیداری؟ به بهداشتی ترین وجه سنگو برمیداری، یعنی با این سکه ها میزنی دست تماس پیدا نکنه، تو یه همچین موجود شازده‌ای هستی. تو که از یک چنین سنگی میهراسی وحشت داری، امیر میفرماید به این که فکیف اذا کان بین تابغین من نار، چجوری حال تو بین دو تابه آتش که از این ور قلت میدن به این طرف، از این طرف پرت میکنن این طرف، هر دو آتشه. زجیع حجر و قرین شیطان، یکیش سنگ های داغ است و یکیش هم شیطان، این عذاب جهنمه. تو از ریگ داغ نان سنگک فرار میکنی، از اونجا چیکار باید بکنی؟ این راحلش توبه است، باید توبه کرد. اون که عرض کرده میرید میبینید اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن. حضرت صادق علیه السلام بفرمایند به این که یه آدمی رو وارد جهنم میکنن، یک کفش آهنی رو پاش میکنن، بند کفش رو میبندن، از مغز سر تا نوک استخوان‌ها مذاب میشه، این آب در دیگ مسی شروع میکنه به جوشش، بعد از چند لحظه دوباره تبدیل میشه به آدم، دوباره تبدیل میشه به اون ماده مذاب، تبدیل میشه به آدم، دوباره میشه اون ماده مذاب. این آدم جهنمی فکر میکنه این عذاب سختترین عذابه. امام صادق علیه السلام این آسانترین عذاب اهل جهنم. ان احون الناس عذابا یوم القیامه، آسانترین افراد در روز قیامت از حیث عذاب این آدم ها هستند. لرجل، آدمی که فی زهزاه من نار، در دامنه از آتش قرار داره، علیه نعلان، پاش کفش میکنن، و شراکان که بند داره و اون بندش هم از آتشه، یقلی منها دماغه کما یقلی المرجل، مغز سرش شروع میکنه به غلیان کردن مثل آب در دیگ مسی. ما یراهن فی النار احدن اشد عذابا من، این آدم فکر میکنه که عذابی سختر از این در جهنم وجود نداره. امام میفرماید و ما فی النار احد احون عذاب من، در حالی که این آسان ترین عذاب جهنمه. این آسان ترینش دیگه، سخت ترینش چیه؟ خدا به داد سخت ترینش برسه. یا آدمایی اصلا در قیامت عذاب میشن که اهل جهنم اذیت از اون عذاب میشن، دیگه خدا اینا رو به چی داره عذاب میکنه نمیدونی، ولی اینا کسانی هستن که امام حسین رو کشتن؟ نه. اینا کسانی هستن که فاطمه زهرا رو زدن؟ نه. اینا کیا هستن که اهل جهنم از عذاب اینها در عذابن؟ امام صادق میفهمد اینا آدم های فحاش بد زبان هستن، کسانی که ورد زبانشون فحاشیست، دشنام دادن، ناسزا گفتن. ناسزایی که حالا به هر انگیزه باشه، یه عده توی شرایط سخت که قرار میگیرن فحش میدن، میگن حقه. یه عده ابواب شوخی و مزاح، یه عده عادت کردن. هر سه گروه یه عذاب دارن. اهل جهنم از عذاب اونها در عذاب هستن. او ولش کن، با نجات پیدا کرد. باید نجات پیدا کنه. توبه اگر بخواد تحقق پیدا بکند، در قرآن کریم در 25 سوره واژه توبه و مشتقاتش به کار رفته 87 بار. گاهی توبه به خدا نسبت داده شده. هرگاه توبه به خدا نسبت داده شده، با کلمه علا متعدی شده، تاب علی. وقتی بعد از واژه توبه علا آمد، معلوم میشه او کار کیه؟ خداست. او توبه خداست. توبه خدا یعنی مرحمت خدا، یعنی تفضل خدا، یعنی لطف خدا. در سوره مبارکه احزاب آیه 73، یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. گفتیم توبه وقتی با علی آمد، نسبت به کی داده میشه؟ به خدا. توبه خدا یعنی لطف کرد. یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات یعنی خدا تفضل کرد به اهل ایمان، زنان و مردان، تفضل، مورد رحمت. در سوره مبارکه توبه آیه 117، لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار. توبه به خدا نسبت داده شده. چرا؟ چون علی النبی داره، علی داره، یعنی خداوند پیغمبر، مهاجرین و انصار را مورد لطف خودش قرار داد. چرا؟ الذين تبعوه في ساعه العسره، به خاطر اینکه اینها پیغمبر، مهاجرین و انصار در سختی های زندگی از مسیر خدا خارج نشدن. برادر من، اگه میخوای مورد لطف خدا قرار بگیری، تو سختی ها اگه پای خدا وایسادی، لطف خدا شامل حال اون میشه. تو سختی ها. و گاه توبه به انسان نسبت داده می شود، اونجا ایست که با کلمه اله و من متعدی می شه. توبو فتوبو اله بارئکم، پس توبه بکنید به سوی پروردگارتون، اله آمده است. این توبه، توبه کیه؟ انسان هاست. توبه خدا مرحمت است، لطف است. توبه انسان چیه؟ پشیمانی است، شرمندگی است، عذرخواهی است. توبو الی بارئکم، پس به سوی خدا توجه بکنید، شرمنده خدا باشی. در سوره مبارکه بقره آیه 54 بود. در سوره مبارکه نور آیه 31، و توبو الی الله جمیعا، الی آمده است. این توبه مربوط به کیه؟ مربوط به انسانه. همه تون به سوی خدا توبه کنید، یعنی عذرخواهی کنید. یک آیه را هم بخونم که واژه من آمده در سوره مبارکه نساء آیه 92، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبتن من الله. توبه ای که با کلمه من متعدی شده از ناحیه کی آقا؟ انسانه. اله انسان است ولی اله خداست. در مقام دیه میفرماید اگر نداشتی دیه انسان رو بدی، خب دو ماه پشت سر هم روزه بگیر، توبتا من الله. این گذشتی است از ناحیه خداوند، یعنی خدا میبخشدت، تو مراجعه کردی و خدا بخشیده. پس توبه به خدا نسبت داده می شود، یعنی مورد لطف قرارت می دهد. به انسان نسبت داده می شود، یعنی که چی ها؟ یعنی که از خدا عذر خواهی کن. باب توبه از کی درست شد؟ از زمانی که خدا آدم را خلق کرد، باب توبه باز شد. آدم رو خلق کرد، ساختار آدم جوری بود که ممکن بود در زندگیش اشتباه بکنه، نه اینکه جایز است اشتباه بکنه، بلکه امکان اشتباه وجود داره. جایز بودن با ممکن بودن زمین تا آسمون فرق داره. ممکنه آدم اشتباه بکنه، چرا؟ چون خدا در نهاد انسان غضب گذاشته، شهوت گذاشته، اینو باید کنترل کنی. گاهی اوقات نمیتونی کنترل بکنی، از فرمان خدا خارج بشی، بشی لغزش. این در نهاد انسانه. پس ممکن آدمی زاد گناه بکنه، نه اینکه جایز است، یعنی باید خطا بکنه. ممکنی همچه اتفاق سر بزن. و از زمانی که آدم علیه السلام رو خلق کردن، چقدر خدا مهربونه و آدم چنان کرد، خب آدم علیه السلام توبه کرد، بعد به خدا این رو فرمون عرض کرد به خدا. امام صادق علیه السلام بیان می کند که آدم وقتی دید در حقیقتش زمینه گناه وجود داره. زمینه گناه چیه؟ اون قوه غضبیه و قوه شهویه که از حد خارج میشه. این زمینه است. اونایی که گناه نمی کنن کسانی هستن که این زمینه رو چکار کردن؟ کنترل کردن. اونایی که کنترل می کنن کیا هستن؟ کسانی هستن که خداوند عقل رو در اونها فعال کرده. خدا یه چیزی به ما داده به نام عقل. اصلا همه عقل آن است که شما این زمینه خطا رو چکار بکنی؟ کنترلش بکنی. و تو خب یه عده اینو آکبن نگرش داشتن، فکر میکنن روز مبادا باید بفروشن. نه، تو همیشه 70 سال عمر خود رو باید استفاده کنی. چی کار بکنی؟ خیلی بیاندیشی. به چی بیاندیشی؟ علا عقل ما عبده به الرحمن و کتو سببه هل جنان. عقل اون که تو باش خدا رو بپرستی، یعنی اون قوه غضبیه و قوه شهویه رو چیکار کنی؟ کنترلش کنی. حالا چجوری عقل فعال میشه؟ یه بحثه. این یه بحثی که آدم ها اگه بتوانن عقلشون رو حاکم بر سرزمین وجودشون بکنن، زمینه گناه از بین میره. این میشه همون اسمت، همون کاری که امام زمان علیه السلام انجام میده، همون کاری که انبیا سلام الله علیهم اجمعین انجام دادن. اونا از زمینه های خدادادی استفاده کردن، این عقل رو به کار بردن. منطقه ما عقل رو به کار نمیبریم، آکبنده. همه چیز نوش خوبه، ولی عقل اتفاقا تنها چیزی که نوش خوب نیست. عقل کار کرده اون بدن. خب آدم دی زمینه گناه وجود داره، خب شیطان هم که فریفت و یه جمله اعتراضی به خدا گفت. عرض کرد یا رب سلطت علی الشیطان و اجریته منی مجرى الدم فجعل لی شیئا. خدای تو شیطان رو بر من مسلط کردی، مثل خون در من وجود داره، یعنی هرچی که دلش بخواد میره، گاهی چشم رو، گاهی دهان رو، گاهی گوش رو، گاهی دست رو، گاهی قلب رو، گاهی فکر رو دچار خطا میکنه، مثل مجرای خون میمونه که خون در هر جای بدن بخواد بره میره و قدرت میبره، حیات میبره. شیطان هم به هر یک از اعضای من بخواد بره میره و خطا میبره. خب اینجوری تو شیطان رو بر من مسلط کردی، فجعل لی شیئا، برا منم یه چیزی قرار بده. چقدر خوبه آدم با خدا صحبت کنه بعد خدا هم بلا فاصله بگی باشه، بلا فاصله به بنده خوبش گفت باشه، برا تو هم یه چیزی قرار بدم. خب یا آدم، جعلت لکه ان من هم من ذریتک به سیعت لم تکتب علی فان عملها کتبت علیه سیعت. آدم، هر کدوم از فرزندان تو فکر گناه به سرش زد، من براش نمی نویسم. فکر گناه، گناه محاسبه نمیشه. اما اگه گناه کرد، خب می نویسم یه گناه انجام داده. و من هم منه به حسنتن فا این لم یعملها کتبت لهو حسنه، کتبت لهو حسنت. ولی اگر فکر ثواب کرد ولو انجامش هم نده، من می نویسم که این کار خوب انجام داده. فکر گناه رو نمی نویسم ولی فکر ثواب رو می نویسم. فا این هو عمله ها، اگر انجام داد اون عمل خیر را، فکتبت له عشر، 10 برابر می نویسم. تو الان جا نشستی میگی که فیا لیتنی کنتو معکن فافوز فوزن، خدا ثوابش رو ادای کربلا رو بده. تمامش. اگه پای امام حسینم وایسی که 10 برابر بهت میده. الان نشستی با خود میگه ای کاش شب جمعه آخر ما رمزون کربلا بودیم، هم ثواب زیارت امام حسین برات می‌نویسم. حالا انجامش ندادی ولی نوشتم برات. حالا اینجا نشستی زودتر منبر آجاها تموم شه، بریم یه تلفن بزنیم با یه نامحرم صحبت بکنیم. منبر آجاها هم که تموم نمیشه که، چون بعد از من آقای خلج بخواد بره منبر، بعد میشه 2:30. آقا ول کن دیگه، دیر وقته دیگه. حالا هرچند مردم تا صبح بس این کارا بیدارن، بس نماز شب بیدار بسن، بعد میگه ول کن دیر وقته، مزاحم مردم نمیشی. فکر گناه کرده اما برش نمیبس، اینو برش نمیبس. آدم هم گفت آقا جون یه خود بیشترش کن برای ما، این خوب بود، کیف کردم، اما بیشترش. فرمود جعلت لک ان من عمل منهم سیئا ثم استغفر له غفرت له. هر کی از امتت گناه کرد، هر کی از اولادت گناه کرد، توبه کرد، پاکش میکنم، آکبندش میکنم. اینو سابقا عرض کردم در 2 هفته گذشته، هیچ کس نمیتونه موجود آکبند درست بکنه. هر وقتم که بخوای مثلا فرض کنید بسته بندیش هم بخوای عوض بکنی، بالاخره یه عده میفهمن داری کلاهبرداری میکنی. اما خدا میگه موجودی که استغفار بکنه من آکبندش میکنم. خب یه خود بیشترش کن خدایا. فرمود جعلت لهم توبه، توبه رو برات قرار دادم. او قال بسطت لهم التوبه حتى تبلغ النفس هذه. وقتی جانت به اینجا برسه بازم توبه رو ازت چیکار میکنن؟ قبول. این مهربونی خداست. نگو آقا شیطان سواره. توبه شیطان رو پیاده میکنه. توبه شیطان رو پیاده میکنه. اومد پیش حضرت داوود، آقای داوود بخوام یه نصیحتی بهت بکنم. برو بابا ما به نصیحت تو کاری نداریم. گفت ولی گوش کن، برای امتت بد نیست. باش گوش بکنم، برای امتم نقل بکنم. گفت آدم ها 3 گروه هم. یه عده مثل تو هم اصلا من نمیتونم در تو کاری بکنم، تو غیر قابل نفوذی. یا آدم هایی هم هستن که اصلا رفیق فابریک ما نه با شما کار داریم نه با اونا، چون در شما ها نفوذی نداریم، اونا هم که اصلا نیازی نیست، اصلا با خودمون انجام میریم با همین. اما یه طایفه سومی هستن، اینا کسانی هستن که لغزش میکنن اما توبه میکنن، لغزش میکنن باز توبه میکنم، لغزش میکنم باز توبه میکنم. آدم ما خیلی به اینا ور میریم، داوود ما خیلی به اینا ور میریم، اما یه چیزی رو بین خودم و خودت بگم، از اینا ناامیدیم ما. اینا آخرش هم با توبه تمام و اون چرا که ما رشته کردیم پنبه میکنم، با توبه، با توبه. بهترین توبه ای که زیر این گنبد خضرا اتفاق افتاد توبه کیه؟ از نظر تاریخی اگه بخوایم بررسی بکنیم، حادثه کربلا که خدا میفرماید من همه را ببخشم میبخشم اما قاتل امام حسین نمیبخشم. خدای ارحم الراحمین اینقدر صفر در مقابل قاتل امام حسین استاده. کسی که جریان کربلا رو درست کرد، تاریخی بخوایم حساب کنیم، شخصیتی است به نام حر بن یزید ریاحی. این نزاش امام بره، امام فرمود حر بذار من برم، قانه میشه من مأمور و مسئول. امام رو تو وادی کربلا در اونجا مستقر کرد. بعد روز عاشورا، یه صبح تا ظهر روز عاشورا، عمر صد دستور که حمله رو که داد، برگشت گفت عمر تو راستی راستی میخوای با حسین بجنگی؟ گفت فکر کردی پس ما این همه عده و عده برای چی آوردیم اینجا؟ ما این همه عده و عده برای چی آوردیم اینجا؟ من نمیخوام بجنگی. رفت و فکر خدا اگه من در مقابل حسین ابن علی قرار بگیرم خسرت دنیا و آخره، کمکم کن. اصلا راهی برای من وجود داره؟ این 30,000 نفر در مقابل این 72 نفر رو من درست کردم. به پسرش گفتنش بیا او یه تناب بنداز گردنم، منم این کفشا میزم گردنم، منو ببر طرف خیمه امام حسین. من نمیدونم چجوری بردش، چه شرمندگی حر در خودش ایجاد کرد، هی میگفت صلی الله علیک یا ابا عبد حلی من توبه. آقا من این بساطو درست کردم، برای من بازگشت وجود داره؟ امام حسین سراسیمه اومد در خیمه، عمامه رو سرش نبود. حلی من توبه، برا منم امیدواری وجود داره؟ امام نذاش دل گناهکار بلرزه، نذاش تنش بلرزه، تا گفت حلی من توبه فرمود یا حر ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. کسی در خونه حسین باشه اندازه تو گناه کرده باشه سر بلنده، حسین جانم، خدایا اگه حر نبود من به چه امیدی میخواستم زندگی کنم؟ خدایا اگر حسین نبود من به چه امیدی میتونستم بیام پیش تو؟ حسین وجیهن اندلاهه، وجیهن اندالله. دل پیغمبر رو لرزونده بود. پیغمبر بهش گفته بود که برو دیگه نبینمت. از مدینه رفته بود بیرون، ولی بالاخره شهرش بود، دلش برای مدینه تنگ شده بود. اومد بیرون، اومد توی شهر مدینه، گفت خدا من چیکار کنم بتونم به پیغمبر بگم منو ببخش. همیشه که تو محله های مدینه داشت میرفت مراقبم بود چشمش به پیغمبر نخوره چون پیغمبر نمیخواست عصبانی بکنه، دید بچه ها دارن با هم بازی بکنن، اون وقت یه آزاده 5 ساله ای هست گفت راهو پیدا کردم، گفت رفتش جلو خدمت اون آزاده، گفت آقا جان اسم شما چیه؟ فرمود من حسین ابن علی هست. گفت برا من یه کاری میکنی؟ چیکار بکنم؟ گفت میای در آغوش من با شما برم خدمت پیغمبر، میخوام برم پیش بابا بزرگم. آزاده رو بغل گرفت جوری که صورت امام رو به مردم باشه، وقت امام رو در آغوش گرفت اومد خدمت پیغمبر. اصلا دیگه پیغمبر نگفت تو چی کار کردی، یا وجیهن انداد و اند رسول الله. راه ورود به پیش پیغمبر امام حسین، راه ورود به پیش امام حسین کیه؟ یه نفر، بیشترم نمیشناسم، اونم وجود نازنین قمر بنی هاشم فاطمه زهرا که فردای قیامت قرار شفاعت از ما بکنه، صحرای محشر رو میچینن. بعد منادی صدا میزنه یا اهل المحشر، ای مردمی که در صحرای محشر هستید، غضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، ناموس خدا میخواد رد شه. فاذن یک شتر ساربان علی ابن ابی طالب راکب وجود نازنین حضرت زهرا، ناموس خدا میدونم دلت کجا، منم میگم ای کاش تو بازار کوفه هم فاطمه رو تو محشر میارم، از بطنان عرش صدا میاد فاطمه ما وعده کردیم و الان میخوایم به وعدمون عمل بکنیم، میخوایم شفاعت بکنیم، تو شفاعت رو بگو ما میپذیریم، اما یه ضمانت میخواد. اون ضمانت تو چیه؟ فاطمه زهرا ضمانت میاره، یا الله کفانا لعجل هذا المقام. فاطمه زهرا به خدا میگه برای شفاعت از گناهکاران امت بابام، کفانا لعجل هذا المقام، کافیه یدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده پسرم عباس آتیش جهنم رو خاموش میکنه. من اینو تحفه و پیشکش میدم، ولی میگم خانوم دستای بریده عباس آتیش جهنم رو خاموش کرد، ولی آتش رقیه رو